امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا طاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که خالق بشر است و بهترین اونها یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو هدیه داد به عالم و به آدم، و افتخار میکنیم که ما زیر ولایت او هستیم و خاندان او و دوستدار او هستیم و محب او هستیم. مسلمانان جهان افتخار میکنن به وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که عطر و بوی روز ولادت اون حضرت همچنان در مشام جانمون جاری هست. و یه بار دیگه علی‌رغم این که دو سه روز گذشته، ولی باید به هم دیگه تبریک بگیم، چون در تلیعه یه هفته‌ای هستیم که شنبه ها کلن توی دل ما تو تقویم عاشقی به نام پیامبر خداست، شنبه به نام حضرت محمد. یه صلوات بفرستیم، من سلام کنم از طرف خودم و شماها و عزیز دلمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید لطفاً. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز.
ارادت داریم ما خدمت شما و مشتاق بحث.
اگر اجازه بفرمایید، خطبه 193 نهج البلاغه رو جلسه گذشته شروع کردیم.
بله.
روی ان صاحبا لامیر المؤمنین علیه السلام، یکی از اصحاب امیر مؤمنان که کان رجلن آبدن، شخصیتی بود اهل عبادت، به امیر مؤمنان عرض کرد صف لی المتقین.
بله.
متقین رو برای من توصیف بفرمایید. کانی انظر الیهم، یه جوری که گویا من متقین رو دارم میبینم. حالا این نام این شخص رو هم در تاریخ آمده، سید رضی هم رضوان الله علیه آورده به نام حمام، با هی دو چشم حمام. بعضی ها گفتن که این خواجه ربی که در مشهد هست،
بله،
عموی این رجلن عابدن، این شخص صحابی امیر مؤمنان سلام الله علیه. و همینجا اشاره کنم که خطبه قبل از سید رضی رضوان الله علیه، شیخ صدوق در امالی نقل کردن، منابع دیگه هم داره مثل تحف العقول ابن شعبه حرانی. پس این شخص به امیر مؤمنان عرض کرد، تقاضا کرد متقین رو برای من توصیف کنید. فتثاقل عن جوابهی، حضرت نپذیرفتن، یک کمی تثاقل یعنی بالاخره فرار کردن از جواب،
سنگین برخورد کردن، سنگین مثلا برخورد شاید بشه.
بله بله،
اینجوری بگی.
بعد فقط یه جمله فرمودن که اتق الله، گفته بود متقین رو برای من توصیف کن. حضرت فرمود اتق الله و احسن، تقوا داشته باش، نیکی کن. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، آیه سوره نحل خوندن در همین حد. این آقا که اکتفا نکرد، گفت آقا این جواب نشد، عزم علی، قسم داد امیر مؤمنان سلام الله علیه رو که آقا بیشتر برای من توضیح بدی. و حضرت شروع کردن مفصل حمد الله و اثنا علی و صلی علی النبی، بعد از حمد و ثنای پروردگار و صلوات بر خاتم النبیین شروع کردن 110 ویژگی رو. من قبل از اینکه اولین فراز رو بخونم یادآوری میکنم که عزیزان یادشون باشه خطبه های نهج البلاغه امیرمون بعضی از خطبه ها توی موضوع خاصیه. مثلا فقط سیاسیه، سراسر خطبه سیاسیه، مثل خطبه سوم نهج البلاغه که معروف به خطبه شقشقیه است. حضرت تمام حوادث بعد از رحلت پیامبر و این 25 سال خانه نشینی خودشون رو تو این خطبه
آوردن،
توضیح میدن. خطبه ای دارن که خطبه در حقیقت موضوعش خداشناسی هست، خطبه اشباح، واه جیمی اشباح، خطبه 91 نهج البلاغه. این خطبه سراسر خداشناسیه. حالا جالبه من نم اشاره کنم، ابن عبدالحدید که مکرر مطالبی ازش نقل کردیم، شرح نهج البلاغه داره مفصل در 20 جلد از علمای اهل سنته.
بله.
وقتی میرسه به این خطبه اشباح، خطبه 91، یه عبارت بسیار بسیار زیبایی داره در تجلیل از بیان امیر مؤمنان. می نویسد که اذا جاء هذا، این کلام ابن عبدالحدیده ذیل خطبه 91، خطبه اشباح با موضوع خداشناسی، می نویسد اذا جاء هذا الكلام الربانی و اللفظ القدسی بطلت فصاحت العرب. با این خطبه امیر مؤمنان، با این کلام ربانی و لفظ قدسی، فصاحت عرب از بین میره. و کانت نسبت الفصیح من کلامها الی نسبت التراب الی النوار الخالص. خیلی تعبیر زیبایی داره یه عالم اهل سنت، مال حدود 800 سال پیش، میگه نسبت کلام امیر مؤمنان به کلام دیگر فصیحان عرب مثل نسبت خاک به طلای خالص. کلام امیر اون طلای خالصه،
این خاک.
شعر فصحا و کلمات فصحای عرب اون به اصطلاح خاک. ولو فرزنا ان العرب تقدر على الالفاظ الفصیحه المناسبه. میگه گیرم عرب این الفاظ در اختیارش باشه، اما کیفه من عین لهم الماده، این مواد از کجا میخوان بیارن، این ترکیب از کجا میخوان بیارن. میدونید خود قرآن به این نکته اشاره داره دیگه. دیدید اول سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، الف لام را،
بله.
الف لام میم را، صاد کاف ها یا عین، مفسرین اصلا. قرآن
آره.
گفتن یکی از نکاتی که این حروف مقطعه اول بعضی از سوره هست معناش اینه، یکی از احتمالات اینه. گفتن خدای متعال میخواد بگه بسم الله، من این قرآن رو با همین حرفا درست کردم، کاف ها یا عین صاد الف لام میم را الف صاد بسم الله. این حروف در اختیارتونه دیگه، ای بلدید یه قرآن دیگه بیارید. ابن عبدالحدید میگه که گیرم که لو فرزنا ان العرب، این الفاظ در اختیار، این مواد رو چجوری میخوان درست بکنن، عظمتی که در کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. میگه فثبت ان هذه الامور الدقیقه فی مثل هذه العباره الفصیحه لم تحصل الا لعلی، فقط علی است که میتواند این مواد رو اینجوری بیاره. و قسم میخوره، میگه به خدا قسم که اگر کسی این کلمات حضرت رو تأمل بکنه بدنش به لرزه میاد در برابر عظمت پروردگار. پس بنابراین خطبه های امیر مؤمنان سلام گاهی سیاسیه،
بله.
مثل خطبه سوم خطبه شقشقیه، گاهی خداشناسیه مثل خطبه 91 خطبه اشباح، گاهی حکومتداری نحوه اداره حکومت مثل نامه 53 نامه به مالک اشتر که معروف به عهدنامه است، گاهی موضوع تربیتیه مثل نامه 31 نهج البلاغه که عنوان سخن برادر عزیز و بزرگوارمون حاج آقای نظافت روزهای چهارشنبه هست، گاهی راجع به شیطان شناسی و صفات شیطان مثلا تکبر، خطبه 192 خطبه قاسعه. پس هر کدام خطبه ها یه این وقت این خطبه ای که الان میخوایم بگیم خطبه 193 خطبه متقین اخلاقیه، 110 ویژگی که امیر مؤمنان سلام الله علیه برای متقین بیان می‌فرمود. پس حضرت اول قبول نکردن، یه جمله فرمودن که اتق الله، تقوا داشته باش. این آقا قسم داد امیر مؤمنان رو که آقا خواهش میکنم بیشتر توضیح بدید، و حضرت شروع کردن این خطبه مفصل رو خوندن. شارح نهج البلاغه به این نکته اشاره کردن، چرا حضرت از اول جواب این آقا رو نداد، این التماس بکنه، خواهش بکنه، قسم بده. چند تا احتمال دادن. یه احتمال است که خواستن آتش این رو بیشتر بکنن. گفت آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. بعضی هم گفتن احتمال داره در جلسه کسانی بودن که حضرت نمیخواست سخن حضرت رو اونها بشنون،
مثلا جلسه خود خلاصه
مختصر بشه، خصوصی تر بشه. چند تا احتمال دادن. به هر حال بعد از این مقدمه حضرت شروع کردن به این عبارت، اما بعد فإن الله سبحانه. باز جالب، خود حضرت هم این مقدمه ایجاد کردن قبل از اینکه ویژگی‌های متقین رو بیان کنن. این مقدمه، ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعته. خدا بندگان رو که آفرید به اطاعتشون احتیاجی
نداشت.
من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. آمنن من معصیته، معصیت مردم آسیبی به خدای متعال نمیرساند. چرا؟ لأنه لا تزره معصیت من عصا، گناه گناهکاران به خداوند آسیب. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. لا تزره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من اطاعه. اطاعت بندگانم برای خدا خیری نداره. حالا باز جالبه، چرا حضرت اینو مقدمه توصیف متقین بیان کردن؟ شارح نهج البلاغه فرموده به این کسی فکر نکنه که اگر امیر مؤمنان داره میگه متقی اینه، اینجوری بندگی میکنه، اینجوری اطاعت میکنه، خدا محتاج به این بندگی نیست.
بدونید
مقدمتا حضرت این توضیح رو میدن. در قرآن کریم این آیه رو عزیزان لابد آشنا هستن، سوره مبارکه نساء، و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمید. خدا غنیه، خدا بی نیازه. پس اگر حضرت میخوان ویژگی متقین رو بگه، نه اینکه الله خدا نیازمنده که ما متقی باشیم یا نباشیم، به خدا سود و زیانی نداره. بعد فرمودن فقسم بینهم معائشهم، خدای متعال معیشت مردم رو بین اونها تقسیم کرد.
بله.
باز با این آیه عزیزان آشنا هستن، سوره مبارکه زخرف، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، سوره مبارکه زخرف هست، آیه 32. اهم یقسمون رحمت ربک، نحن قسمنا. آیا مردم تقسیم میکنن رحمت الهی رو؟ نه، ما تقسیم میکنیم. نحن قسمنا، تقسیم کردیم بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. رفعنا بعضهم فوق بعض، بعضی از استعداد بیشتری برخوردارن، توانایی بیشتر. چرا؟ برای که اگه همه مردم در یک حد بودن از توانایی، در یک حد بودن از استعداد، و خصوصا جامعه پا نمیگیره.
بله.
اگه همه بالاترین سطح استعداد و بالاترین سطح دانش داشتن، و این کارهای پایینتری رو کی بناس انجام بده؟ اصلا زندگی نمیچرخید. حضرت به همین اشاره میکنن. در حقیقت این بیان حضرت اشاره به همین آیه نورانیه. فقسم بینهم معائشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. هر کسی در جایگاه خودش قرار داد. حالا با این مقدمه، فالمتقون فیها، متقون هم اهل الفضائل، صاحبان فضیلتن. 110 ویژگی، اولیش کدومه؟ خیلی مهمه ها. ببینید حضرت میخوان 110 تا ویژگی برای متقین بیان بکنن. حتما تقدم و تأخرش خصوصیتی داره دیگه.
بله.
این که کدوم حضرت اول بگن کدوم رو دوم بگن. اولین ویژگی از این 110 تا منطقهم الصواب، منطقشون صوابه، صحیحه. جالبه، باز شعر نهج البلاغه فرمودن، حضرت نمی فرمون منطقهم السکوت، نه، منطقشون صوابه. منطقشون صوابه یعنی چه؟ برای الله مجلسی رضوان الله علیه فرمودن این حرف نمیزنن مگر اونجایی که لازم باشه. بله. اونجایی که لازم حرف میزنن، اونجایی که باید ساکت باشن
ساکت.
منطق هم سواب، منطقشون درسته. اونجا که باید داد بزنه داد میزنه، اونجا که باید سکوت بکنه سکوت بکنه، اونجا که باید حرف بزنه. ایاتون باشه، در یه جلسه گفتیم این حدیث از امام سجاد علیه السلام، از حضرت سوال کردن آقا حرف زدن بهتره یا سکوت بهتره؟
بله بله فرمودید.
حضرت فرمود لکل منهما آفات، حرف زدن یه آفتی داره، سکوت هم یه آفتی داره.
ولی
اگه آفت نداشته باشه کلام بهتره. چرا؟ حضرت دلیل آوردن، فرمودن لعن الله ما بعث الانبیاء بسکوت، خداوند پیامبران رو که به رسالت مبعوث کرد به سکوت مبعوثشون نکرد،
به دعوت،
به کلام، به کلام. فریاد میزدن، سخن میگفتن، حرف گفتن، سخن. منطق و همور ثواب، منطقشون درسته. اونجا که باید سخن بگن سخن میگن، اونجا که نباید بگن نمید. اگر باز بینندگان عزیز یادشون باشه در زیر خطبه 176 یه نکته رو عرض کردم خیلی مهمه، گفتم مرحوم نراقی رضوان الله علیه، ملا احمد، ما ملا احمد نراقی، ملا مهدی نراقی، بله. پدر و پسر از بزرگان علمای شیعه هستن، هر دو کتاب‌های اخلاقی مهمی دارن، جامع السعادات، معراج. این مرد بزرگوار می‌فرماید زبان، چرا حضرت از زبان باز شروع کردن منطق؟ این بزرگوار می‌فرمود یادتون باشه گفتیم زبان 80-90 تا گناه برای زبان نوشتن، 80-90 تا گناه فقط از زبان. شما کدام عضو سراغ دارید که اینقدر گناه ازش صادر میشه؟
واقعا نداری.
چشم بند. یه نگاه حرامه.
آره.
یه همزه و لمزه، یه اشاره حرام. چند تا میشه نام برد؟ برای گوش چند تا میشه نام برد؟ بله. برای دست چند؟ ولی قریب 80-90 تا گناه
برای زبان.
برای زبان. یه داستانی بگم اینجا جالبه. عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم محدث قومی رحمت الله علیه، مرحوم هاشم خباس.
خباس.
صاحب مفاتیح، صاحب کتاب دعا. ایشون آقازاده‌ای داشت به نام حاج میرزلی، آقای محدث زاده، منبری بودن، منبر بسیار خوبی داشتن. سال 57 از دنیا رفتن، قم قبرستان شیخان قبرشون است. ایشون می‌فرمودن این آقازاده از قول پدرشون، خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن اگه خواستن این کتاب هم من معرفی کنم بخونن، یک کتابی است به نام عرض کنم که شرح حال علمای بزرگ مرحوم دوانی رضوان الله علیه نوشتن به نام مفاخر اسلام. یه دوره است شرح حال علمای اسلام، دو جلدش راجع به محدث قمیه، یه جلدش خلاصه کتاب‌های محدث قمیه، یه جلدش هم شرح حالشونه.
خب
این جلد شرح حالو اگه ازان تهیه کنن بخونن واقعا فوق‌العاده است. من سفارش میکنم مخصوصا مفاخر اسلام، اون جلدی که شرح حال محدث قمی رحمت الله، فکر کنم جلد 21 22 هست، بسیار عالیه، بسیار عالیه محدث قمی شرح. و از قول آغاز ایشون نوشته، نوشته مرحوم محدث قومی پدر ما، مرحوم حاج میرزلی آقای محدث زاده، گفتن پدر ما یه وقتی تو اتاق کتابخونه‌شون نشسته مطالعه می‌کردن، یه مرتبه این صدای گریه‌شون بلند شد. ما با نگرانی رفتیم اتاق، اونیم چه حادثه پیش اومده، دیدیم چیزی نیست، پدر نشسته گریه می‌کنه. گفتیم پدر جان آقا برای چی یه وقت گریه می‌کنی؟ گفتم روایت می‌خوندم. بود خود روایتش گریه داشت. گفت نه، داشتم روایت های عذاب دروغگوها رو میخوندم.
عجب.
گفت خب عذاب دروغگوها
چه کاری به شما داره؟
شما دروغ گفتی. گفت نه، من 20 سال پیش مکه بودم، یه دروغ مصلحت آمیز گفتم.
عجب.
گفت خب دروغ مصلحت آمیز که باز گناه نداره که. گفت نه، الان فکر کردم نکنه اون مصلحتی که من در نظرم بوده اون مصلحت درست نبوده و من دروغ گفتم.
عجب.
اصلا آقای باور که خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه میفرمودن که عرض کنم اگر شنیدید حالات بزرگان با اولیای خدا رو منکر نشید، منکر نشید، مسخره نکنید. ماها چون گفت طبیب از مزاج خودش تباور، آره، ما دروغ میگیم، آره. هیچ طوری من نمیشه. وقت نشسته غیبت میکنه، میگه 20 سال پیش دروغ گفتم، حالا یادم اومده، میگم نکنه اون توجیهی که من بر اون دروغ داشتم که مصلحتم، نکنه توجیه درست نبوده. گریه میکرده مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه. وقت یه گناه زبان میشه دروغ، یه دونش میشه دروغ. لذا اولین ویژگی امیر مؤمنان سلام الله علیه، اولین ویژگی میفرم منطقهم الصواب. بعد نیست من این روایت بخونم، جالبه، در امالی شیخ صدوق از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. یه وقت امیر فرمودن، یه وقت امیر مؤمنان داشتن عبور میکردن، مر به رجل یتکلم و به فضول الکلام.
آها.
از این حرف زیادی که همه، آره. ما داریم میزنیم، صبح تا شب حرف میزنیم،
حرفا به درد نخور،
هیچی هم تش نیست، هیچی هم تش نیست. معروفه میگن یه پدری به پسرش گفت پسرم فردا هرچی حرف میزنی، هرچی حرف میزنی بنویس.
آره.
گو باش. مخواست فردا شد و نوش یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه، ده صفحه، خسته شد گذاشت کنار. شب باباش گفت نوشی؟ گفت بابا من خواهم بنویسم تو شب باید یه دفتر 40 برگ پر بکنم، نمیتونم بنویسم. گفت نمیخواستم برای من بنویسی، خواستم بدونی که اگه بنویسی چقدر میشه. چند تا دفتر صبح تا شب ما داریم حرف میزنیم. حضرت عبور میکردن، کسی زیادی حرف میزد. فرمود ایستادن، فرمودن یا هازا آقا انک تملی علی حافظک. دو تا مأمور نداریم که ما یلفظ من قول الا
بله
لدیه رقیب عتید.
بله.
فرشته که حضرت فرمود که انک تملی، تو داری املا میکنی، اون دو تا کاتب مینویسن، تو املا میکنی، اونا مینویسن. فتکلم به ما یعنیک و دعمالا یعنیک، حرف بیهوده نزن، اونا مینویسن، اونا میخوان بخونن، اون ورقت صحیح میکنن. ما مدرسه میرفتیم، معلم که املا میگفت ما مینویسیم، معلم املا میگفت ما مینویسیم.
آره آره.
کی صحیح میکنه ورقه رو؟ معلم.
معلم دیگه.
الان ما داریم املا میگیم، کی مینویسه؟
اون دو تا ملک مینویسن.
کی ورقه رو صحیح میکنه؟ خدای متعال صحیح میکنه. فرمود یا هازا، زیاد حرف نزن. واقعا عجیبه، ما حرف برای مردم همینجور فرشته میخواد تصحیح بکنه، برای معلم اگه بخوام بنویسیم حواسمون جمع میکنیم توی املا، توی انشا. خدا رحمت کنه، یاد کنم مرحوم آیت الله معرفت استاد ما بودن، یه وقت رفتم منزل ایشون، چون تألیفات زیادی داشتن.
بله.
تو این موضوع علوم قرآن بهترین اثر رو در این دوران معاصر دارن.
خدا رحمت. هر
کدوم داشتن کتاب می‌نوشتن، همون کتاباشون تو دفتری می‌نوشتن. خدا میدونه آقای مولدی هم یه سطلی بغل ایشونه، سطل پر از این کاغذا مچاله شده.
انداختن.
گفتم آقا این چیه مچاله کردین؟ گفتن دارم کتاب می‌نویسم. از اول می‌نویسم تا آخر. باز به دلم نمیچسبه، میگم خوب نشد، کاغذ مچاله میکنم میندازم تو، دوباره مینویسم، دوباره اول یه صفحه تا آخر، باز به دلم نمیچسبه مچاله. ما کتاب برای مردم مینویسیم، به دلمون نمیچسبه، دوباره اصلاحش میکنیم. وقت ما حرف که میزنیم املاییست که خدای متعال میخواد برگه ما رو تصحیح بکنه،
توجه نداریم به
این حدیث. هم باز در من لایحضور شیخ صدوق، الله اکبر، فرمود اذا رأیتم المؤمن صموتا. ما یه صامت داریم، یعنی ساکت. یه صموت سیغه مبالغه،
خیلی سکوت،
خیلی سکوت، مثل ساکت داریم.
آره.
یه سکیت.
بله.
سیغه مبالغه. بله. فرمود اگر یه مؤمنی خیلی اهل سکوته، فد نومن، بهش نزدیک بشین، فانه یلقی الحکمه، حرفش حکمت آمیزه. آدمایی که کم حرف میزنن، یه وقتی هم که حرف میزنن، حرفشون حرف درست حساب،
عمیق و دقیق.
اما نقطه مقابلش، اذا رأیتم الرجل لا یبالی ما قال و ما قیل فی، پناه بر خدا، اگر دیدید کسی براش مهم نیست چی میگه، آقا نگو، جواب بهت میدن، به مردم ناسزا نگو، تون ننویس، علیهت مینویس، میگه مهم نیست، نه برای آبرو خودش ارزش قائله، نه برای آبروی دیگران. فرمود اگر مؤمن اینجوری، اگر رجل اینجوری بود، الله فهو شرک و شیطان یا شرک و شیطان، تربیت یافته شیطانه، روی معنا، روی معنا بالاتر. قرآن سوره مبارکه اسراء داره و شارکم فی الاموال و الاولاد، شیطان سهمی داره در انعقاد نطفه. برها اولین جمله ای که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماد فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. حالا اهل فضائلن چیه؟ منطقهم الصواب. دوم ملبسهم الاقتصاد،
لباسشون
لباس معتدلیه. شارح نهج البلاغه باز دو تا احتمال دادن، یه احتمال که همین لباس ظاهری، آقا لباس ظاهری هم باید در حد اعتدال باشه. الان دیدید بعضیا یه هزینه های عجیب و غریبی برای لباسشون میکنن، این کار خوبی نیست. بعضی هم نه، اصلا به لباسشون توجه نمی کن، این هم کار خوبی نیست. آیه رو همه بلدید، و اما به نعمت ربک فحدث، خدا به داده، خب ظاهرتو درست بکن، ظاهر خوب، لباس خوب بپوش، ظاهر لباس خوب بپوش. اگر اما اعتدال رعایت بکنن، مؤمن متقون ملبسهم الاقتصاد. پس یه معناش همین لباس ظاهریه. شارع نهج البلاغه فرمودن احتمال داره که نه، ملبسهم، نه فقط لباس ظاهری. جالب، قرآن کریم هم اولین سخنی که بعد از هبوط فرزندان آدم هست، آدم و بنی آدم وقتی آمدن رو زمین، خدا چی بهشون میگه؟ سوره اعراف، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسن. لباس خاصیتش چیه؟ این لباس یواری سوآتکم، شما رو میپوشونه. دو و ریشن، ریش یعنی زینت، لباس زینت انسانه.
بله.
ولی بعدش و لباس و تقوا ذالکه
خیر.
خیر. از این لباس بالاتر لباس تقواست. پس ملبسهم الاقتصاد میتونه یه معناش هم
این باشه.
این لباس نه فقط لباس ظاهری، لباس و تقوا ذالکه خیر. پس بنابراین انسان باید لباسش لباس معتدل پوشش اعتدال داشته باشه. نه اینایی که لباسای ناجوری میپوشن فکر میکنن زهد به این است که لباس پاره‌ای بپوشن، نه به این که یه هزینه سنگینی برای لباس. البته من این نکته رو یادآوری کنم، و اونی که حاکما مسئولیتشون بالاتره. در همین نهج البلاغه این خطبه 97 حکمت 97 کسی به امیر محضری لباس ساده‌ای تنشون بود، خلقون مرقوع وصله داشت، به امیر مؤمنان اعتراض کرد، رأس الخوارج بود، رئیس خوارج، به امیرمون جمله تون بود، گفتش که این چیه لباس شما پوشید؟ به امیر مؤمنان
وصله داره،
گفت انکه میتو میمیری، لباس درست بپوش. به امیر مؤمنان گفت. حضرت فرمود که نه من نمیمیرم. گفت نمیمیری شما؟ گفت نه من نمیمیرم، من به شهادت میرسم، من موی محاسنم به خون سرم خضاب میشه. تو گفتی انکه میتو نمیمیرم، اما این که اعتراض کردی به لباس من، فرمود چه اشکالی داره؟ یخشا له القلب و تذل به نفس، شاهدم سومیه، و یقتدی به المؤمنون.
آها.
توی جامعه وقتی پیشوایان حالا لباس ساده ای تنشون باشه، این زندگی ساده ای داشته باشن، مردم ناراحت نیستن، میگن اگه ما نداریم ببین آقا بزرگان ما هم ندارن. امیر مؤمنان تو همین نهج البلاغه، حکمت های نهج البلاغه میفرماید که خدای متعال لازم کرده، لازمه بر اینا که صاحب قدرتن، که ان یقدروا انفسهم بضعف الناس، زندگیشو مثل پایین دستی ها باشه. کیلا یتبیق بالفقیر فقرو، فقیر فقرش رو به خروش نیاره.
بله.
فقرا بگن آقا ما نداریم، بزرگان امام ندارن، مسئولین امام ندارن،
وزیر و وکیل و
همه با هم یه جور داریم زندگی میکنیم. این البته عرض کنم در این حال لباس نباید باعث غرور انسان باشه. یه داستانی باز بگم جالبه، من رفته بودم محلات، یادواره شهدا بود، یه آقای پیرمردی اونجا تعریف میکرد، میگفت امام رضوان الله علیه تابستونا میامدن محلات.
بله.
میامدن محلات، گفت علما ازشون خواهش کردن که یه درس اخلاق بر ما بگین. امام فرمود نه من جلسه علما نمیگم، علما نباشم عموم مردم باشن من میگم. بنا شد فقط برای عموم مردم، حالا چه نظر مصلحتی داشتن به آخر عموم مردم.
آره.
گفتن امام یه روز سخنرانیشون این مطلب رو فرمودن، فرمودن من تعجب میکنم چرا بعضیا لباس نو میپوشن، یه لباس گران قیمت میپوشن، قیافه میگیرن، تکبر اونا رو برمیداره. بعد امام اینو فرمودن عجیبه، این لباس قبل از اینکه تن شما باشه تن کی بوده؟ این اگه پشم خالص اینه که پشم خالص نیست.
آره اگه باشه،
اگه پشم خالص 100% باشه قبل از ما تنه کی بوده؟
بزی شطوری،
تنه بز گوساله‌ای بوده.
آره
اون بزیه بنده خدا قیافه نمیگیره.
آره
خیلی عجیبه ها، این ببعیه این گوساله این تنش بود قیافه میگیره.
نه
حالا اونو از اون برداشتن 30%شو
تازه
40%شو اگه 30% 30%شو زدن به پارچه ما تنو ما قیافه میگیریم.
به قول یکی میگفتش که اینقدر هی عکس نگیر از کفشت بذار توی صفحات اجتماعی، بابا اینی که الان پای توه پوست یه گاوی بوده خیلی خوب باشه.
اون قیافه نمیگرفته،
قیافه نمیگرفته.
یه آقایی میگم ما رفته بودیم آلمان برای کارخانه بازی، از یه کارخانه.
آره.
کارخانه همین پارچه بود.
آره.
گفت خواستن نشان ما بدن مراحل تولید پارچه رو، اینا خودشون تولید به مصرف داشتن. این طرف کارخونه یه مزرعه بزرگ مفصلی داشت، گوسفندان فراوانی، در حضور ما چند تا گوسفند و پشمشو چیدن آوردن تو کارخونه، مرحله به مرحله نشونه ما دادن،
شد تا شد
آخرش پارچه. که رسید دومه پارچه دادن به ما. این پارچه قبلش تنه این پشم این گوسفنده بوده و قیافه نمیگرفت.
آره.
امام رضوان الله علیه میگفتش محلات، فرمود تعجب این پارچه تن ما میاد با قیافه.
چرا اینجوری میشه؟
ملبسهم الاقتصاد، لباسشون معتدله. سوم مشیهم التواضع، مشیشون تواضعه. در قرآن هم هست ولا تمش فی الارض
مرحا،
مرحا، با تکبر تو زمین راه نریم. مشوه و متماد. باز اینم میدونید شعر نهج البلاغه دو تا احتمال دادن، یه احتمال همین راه رفتن ظاهری
متواضع،
یکم که نه مشوه و متواضع، این کل زندگیشون هم راه با تواضعه. ببین جناب ملا علا، این خطبه که ما میخونیم خطبه چند؟ 192. برگردید 193 برگردید 192 خطبه است که راجع گفتیم شیطان شناسیه. وقت ببین امیرمونون سلام الله علیه چی میفرماند. الله اکبر الا ترون. ابلیس مشکلش چی بود؟ تکبر.
تکبری که کرد،
تکبر. بله. حاضر نشد به حضرت آدم
سجده
کنه. الا ترون، نهج البلاغه خطبه 192، الا ترون کیف سقره الله به تکبره. به خاطر این تکبر خدا کوچیکش کرد، وضعهو به طرف وحی. و حالا ببین هر کی میخواد حرف بزنه، اول حرفی که میزنه میخواد قرآن بخونه، منبری بره، اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم،
فجعلهو فی الدنیا مدخورا، مطرود در دنیاست، آخرت هم گرفتار عذابه. عدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذي وضع اساس العصبيه. و حضرت میفرماست سوال، اگر خدای متعال ابلیس رو الله اکبر با 6000 سال عبادت
بله
از بهش میرون کنه، فمن بعد ابلیس یسلم علی الله، چطور میشه خدا ابلیس رو با 6000 سال عبادت از بهش بیرون کنه، وقت انسانی رو با تکبر وارد این بهش بکنه؟ الله ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج به منها. ابلیس رو به خاطر تکبر از شیطان 7000 سال عبادت از بهش کرد بیرون، وقت انسان متکبر رو تو بهش راه میده. لذا حضرت میفرماید دومین ویژگی مشوه و تواضع، مشیشون تواضعه. و جناب آقای مولانا، من نمیخوام مفصل بخوام، دو سه مورد چون اقلا خونده باشم.
خب.
باور بفرمایید عمده اختلافاتی که الان تو جامعه ما هست، اختلافات خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، سر همین تکبره، سر همین ما و منیه. این میگه منم، این میگه منم. زن و شوهر چرا با هم دعوا دارن؟
آره،
این قیافه میگیره، اون قیافه میگیره. این جناها چرا انقدر همدیگر تحمل نمیکنن؟ این بر اون قیافه میگیره، این بر اون قیافه میگیره. تو مسائل اجتماعی گفت نردبان این جهان
ما و منیست،
عاقبت این نردبان
افتادنیست.
خب اونه که بالاتر میرن ناجرم، هر کس که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد
شکست.
واقعش همینه تو خانواده. اگه زن و شوهر یکی کوتاه بیاد،
آره
آقا یه چیزی گفت، شما میگی اود بد اخلاقه، شما میگی اود متکبره، آقای محترم شما میگی خانم متکبره، شما متواضع باش، یا به عکس. لذا حضرت میفرماد مشوه هم متقین، مشوه هم متواضع. این ویژگی دوم غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. سوم حضرت میرن سراغ غضوا ابصارهم، چشم. چهارم وقفوا اسماءهم، الله اکبر، چشمشون رو از اون چی که حرامه میپوشانن. وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، گوششون رو فقط برای علم نافع خرج میکنن.
درسته.
چون میدانید اینم آقای ملای من عرض بکنم خدمت مخاطبین عزیز، ما قدرت شنیدنمون، تفکرمون یه بالاخره محدودیتی داره. این سلول ها هی مصرف میشه، هزینه میشه. چقدر خوبه ما این سلول ها رو در راه خوب مصرف کنیم.
درسته.
این داستان رو باز بگم، جالبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاریان که در قم کتاب فروشی داشتن و کتاب های خیلی خوبی و کتاب هایی هم خاطرات علما تنظیم کردن، میفرمودن وقت علامه طباطبایی به من گفتن آقای انصاریان بیا میخوام برم فلان جا خونه فلان آقا، آدرسم بگید. من آدرسشون ندارم، با ماشین رفتم خدمتشون، سوار ماشین شدیم راه افتادیم. تا راه افتادیم گفتن آدرس رو گرفتین؟ گفتم بله آقا. خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. گفتن خب باش. رفتیم و از اون خیابون رسیدیم به اون خیابون، وارد کوچه شدیم. گفتن گفتید چی بود آدرس؟ گفتم آقا خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. الان خیابون رو رسیدیم، داریم میریم دنبال کوچه بگردیم. یه مدت دیگه گذشت، گفت آقای ارسان چی گفتین آدرس پلاکش؟ گفتم آقای علامه تا این دفعه سوم شما سوال میکنید، خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. خیابان رو پیدا کردیم، کوچه رو پیدا کردیم،
دنبال پلاک میگردیم.
خب. گفتم آقا شما علامه طباطبایی هستی، سه دفعه این سه تا جمله رو از من سوال کردین.
خب
یه جوابی داد الله اکبر. الله وای ارسلان حیف نیست آدم سلول مغزشو خرج این چیزا بکنه، من برای چی اینو حفظش بکنم؟
عجب.
حیف نیست آدم سلول مغزشو خرج حفظ یه آدرس بکنه. شما خرج کردی، من برای چی دیگه خرجش بکنم؟
من هی میپرسم، حفظم نمیکنه.
باور میکنی آیه مولای خدا شاهده ما الان از سلولای مغزمون یه جوری استفاده میکنیم؟ این بزرگان، این علما، علامه ها محال بود. معروف مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه،
بله.
علامه جعفری رحمت الله علیه
میگن محمد تقی جعفری،
محمد تقی جعفری میگن حالا شاید نمیدونم در حد می که آدرس خونه‌شو گم می‌کرده، میگفتن آقا آدرس خونه، میگه حیف حالا ما آدرس خونه رو حیف نیست سلول مغزمون خرج این چیزا بکنیم. چیا به مغزشون؟
عجب.
من الان سراغ دارم آقای مولای خدا شاهده، بزرگانی رو سراغ دارم. الان بزرگانی رو سراغ دارم که اگر شما مثلا صدها راوی رو بپرسی آقا این تولدش که وفاتش
بهت اینا میگن.
پدرش که اینو در علم رجال خیلی بله. مهمه، لازمه. صدها نفر رو بپرسی بلدن، صدها هزاران نفر تولد شیخ صدوق، وفات شیخ، همه اینا رو بلدن، درست؟ ولی از همین آقا خود من دیدم از نزدیکا، بهشون گفتم آقا شماره منزل آقازادتون میشه من کار دارم، صبر کنم کجا نوشتم، یعنی شماره خونه پسر، شماره خونه خودش هم حفظ نبود تو شرس آقازاده خودش. میگه حیف مغزم آخم خرج شماره تلفن
خونه بکنم،
خونه خودم و آدرس اونجا بکنم، حیف نیست سلول مغزمون.
آقا الان
ما چجوری داریم خرج
میکنیم؟ خیلی خطرناک شده اوضاع ما الان، مغزم کجاها خرج میشه؟
مخصوصا تو این فضای مجازی، ببینید تو این فضای مجازی ما چی به زنی سلول مغزمون رو خرج چی میکنه، وقت نتیجهش همین میشه. علامه طباطبایی فرمود حیفه. خدمت یکی از آقایون بودم، باور میفرمایید؟ گفتم که ایشون بعد از من پرسید که، گفتم آقا شماره تلفنمو بدم خدمتتون، گفت تا مثلا گفتم 200 مثلا گفتم 381، آها 381 وفات شیخ صدوق، این سه تا رقم اولشو حفظ کردم، 300 بقیه‌اش چند؟ 404، ها 404 هم میشه وفات شیخ مفید، درسته. 381 404 دو رقم آخرش، دو رقم آخرش مثلا 24، ها 24 هم وفات مثلا فلان صحابیه، یعنی یه شماره تلفن میخواد حفظ بکنه، یه جوری حفظ میکنه که دو تا تاریخ وفات دو تا عالم و یه صحابی، این یه کار کرده باشه، این استفاده ای ازش کرده باشه،
به درد یه چیزی بخوره.
من به عزیزان عرض میکنم، حالا با این صحبتام به جایی نمیرسه، ولی خواهش میکنم یه کمی تأمل کنید. آقا میریم تو این اینستاگرام، میریم تو این نمیدونم فضای مجازی، بیرون اومدنش دیگه امکان پذیر نیست.
آره.
اینو چه جوری جذاب درست کردن که وقتی میری وارد میشی دیگه بیرون اومده، یا آقای میگه خانم من، خودش میگه به گردن خودش، میگه خانم من 24 ساعت تو اینستاگرام. گفتم آقا امکان نداره. گفت چرا خدا؟ گفتم نمیشه آخه. گفت فقط شارژ موبایلش که تمام میشه مجبوره یه ساعتی بزنه تا دوباره پر بشه، اون یه ساعت هر چرا استراحت میکنه، دوباره پا میشه بقیهشو ادامهش. ببینید ما چی تو مغزمون میکنیم. وقت چرا علامه طباطبایی شد علامه طباطبایی، چرا علامه جعفری شد؟ و آینده ما چی میخوایم؟ امیر مؤمنان میفرماد متقین غضوا ابصارهم، چشمشون از اون چی که حرامه وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. تو رو من نمیگم سرگرمی نمیخوام، چقدر سرگرمی میخوام؟ تو 24 ساعت ما چقدر سرگرمی میخوام؟ آها این همه سرگرمی ما میخوام، یعنی ساعت ها بریم تو فضای مجازی بگیم آقا این انقدر سرگرمی میخوام؟
نه.
وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. انصافا برید آمارا رو ببینید، این فضا، این اینترنتی که بر همه دنیا هست، دنیا چجوری استفاده، ما چجوری استفاده میکنیم، ما چقدر در راه توسعه علم و دانش استفاده میکنیم، چقدر افرادی که تو فضای مجازی هن، جوانای ما، زن و مرد ما تو فضا، چقدرش علل علم نافع، علم نافعه براشون، علل علم نافع لهم. دیگه نزلت بگذارید بعد از قرآن، این عبارت بسیار بسیار تکاندهنده بعد از قرآن محضره.
این جملات شما، این فقره، این قسمت، یعنی این فراز از خطبه خیلی عجیبه. ما دنبال چیم و این مغز کجا کار میکنه و حقش چیه؟ خدا کمکمون کنه انشالله. اجازه هست؟
بفرمایید.
یه کتابی رو یه چند لحظه خدمتتون یه معرفی اجمالی داشته باشیم. حاج آقا هم اگه نکته داشته باشن پیرامونش بفرمایند، بعد محضر قرآن مشرف خواهیم شد. یه کتابی داریم بسیار معروف به اسم سیمای فرزانگان، درست آقا؟
بله بله.
اون که کتاب شناخته شده
مال خود آقای مختاری،
بله، برای استاد مختاری. یه گزیده‌ای ازش، یعنی یه حالا دیگه
گلچینیه،
گلچینی میشه گفت مثلا این حجمشه دیگه. حالا اگر من به دوربینی که دوستان دارن نشون بدم، این روی جلدشه، نگاه بکنن رفقای عزیز، این گزیده سیمای فرزانگان هست که پیشنهاد امروز برنامه سمت خداست برای شماهایی که دوست دارید کتابها رو تهیه بفرمایید. استاد رضا مختاری، و عرض میکنم محضرتون که
من یه یادآوری کنم، آره مختاری کتاب بسیار بسیار
سیمای فرزانگان
اخلاقی، موضوعات اخلاقی فراوان و خاطرات فراوانی از علمای بزرگوار هست. اول مفصل بود، خود آقای مختاری خلاصش هم کردن، به گمانم شاید تا الان قریب 50 بار یا 100 بار اون مفصل و این خلاصه چاپ شده.
بله.
من توصیه میکنم عزیزانی که علاقه دارن به شرح حال علما و مسائل اخلاقی، حتما این کتابو حداقل این برگزیده شو تهیه کنن.
امروز اشاره به این قصه شد. آره. مثلا من اتفاقی باز کردم این صفحه رو، آوردن استاد مختاری که عباداتی که شیخ انصاری رحمت الله علیه از سن بلوغ چند سالگی میشه تا آخر عمر به آنها مواظبت داشت، گذشته از فرائض و نوافل شبانه روزی و ادعیه و تعقیبات، عبارت بودند از بلوغ تا آخر عمر: قرائت یه جز قرآن هر روز، و قرائت نماز جعفر طیار، و زیارت جامع و عاشورا هر روز. خب این کتاب رو اگه دوست دارید داشته باشید، برنامه سمت خدا برای تهیهش به شما کمک میکنه، راهنمایی
میکنه. من این داستان رو همیشه تو سخنرانی که میگم،
آره
اون نماز جعفر طیارش رو نمیگفتم، شما نباید میگفتید.
حالا من خوندم دیگه.
میدونید چرا؟ برای اینکه الان افراد میشنون میگن آقا این شیخ انصاری بیکار بوده.
پس کی کار میکرده؟
یه جز قرآن هر روز میخونده، جامعه آره. کبیره میخونده، عاشورا میخونده، نماز جعفر طیار میخونده.
کی کارهای دیگه؟
با عمرمون یه دفعه نمیخونده.
بله.
فقط اینو عرض بکنم، چون شما واقعا عرض میکنم. بله. من تو جلسات خاصی میگم این قسمت چهارو میشون.
درسته.
حالا که شما خوندید، جهت اطلاع مخاطبین عرض میکنم، شیخ انصاری کسیست که بهش میگن خاتم المجتهدین. الان قریب 200 سال کتاب فقهی و اصولیش تو حوزه های ما. بله. کتاب درسیه.
بله.
و اگر بپرسین، اگر کسی یک صفحه مرمات اللازم و حجت فرمود، اگر یک صفحه مکاسب شیخ انصاری کسی بفهمه پیش من امتحان بده، من می نویسم مجتهد. yeah. یعنی فهم یک صفحه کتاب این شیخ با عظمت دلیل اجتهاد بوده. این شیخ با این عظمت علمی و مرجعیت و مراجعات و احترامی که در خاطرات هست به مادر و به همه چی، ولی در این حال هر روز یه جز قرآن میخونده، یه زیارت عاشورا میخونده، یه جامعه کبیره میخونده. نمیخواستم بگم ولی شما گفتید نماز جعفر طیار میخونده.
خیلی خوب دیگه، حالا وضعیت کتابم معلوم شد.
شما تصادفاً باز کردید. آره، من میدونستم میگفتم این قسمت رو
من تصادفاً واقعا باز کردم. ارزش این کتاب شاید یه خورده حالا اینجوری معلوم شد. عبارت کتاب رو به 20303 پیامک کنید، رفقای من کمکتون میکنن چجوری کتابو تهیه بفرمایید، به کانال ها مراجعه بکنید. صفحه 555 قرآن کریم آیات پایانی سوره مبارکه منافقون تلاوت میشه. ثوابش باشه برای کی؟ برای هر کس که سیره و روش و منش علما رو به ماها یاد میده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بعد تلاوت قرآن یه کمی زمان داریم، اونم باشه راجع به حسینی قمی دیگه. جز توصیه ها همینه که محضر بزرگان استفاده.
من یه یادآوری عرض کنم به نکته قرآن. یادآوری این که تا آخر ماه ربیع گفتیم مال رد مظالم، پرداخت رد مظالم فرصت هست. ما این هفته دیگه نرسیدیم به موضوع رد مظالم بپردازیم، ولی اگه عزیزان بازم سوالی دارن مطرح کنن، انشالله حتما هفته دیگه میپردازیم بهش. ولی تا آخر ماه ربیع مهلت هست، 10 روز دیگه. این 1,500,000 تومان مظالمو برای خودشون، پدر، مادر، بستگان، گذشتگان، عزیزانشون میتونن بر هر کدوم 1,500,000 تومان بدن که مفصل توضیح داده
در حوزه حق الناس و شخصی.
آره، تو دیون دولتی هم که گفتیم باید به دیون دولتی بپردازیم.
بسیار عالی.
یه نکته از این آیات پایانی سوره مبارکه منافقون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واقعا آیه عجیبیه. و انفقوا مما رزقناکم، از اون چی که ما بهتون دادیم انفاق کنید. اولا مما رزقناکم مال خداست، میگه یه بخشیشو در راه خدا بده. من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه مرگتون برسه، فیقول، وقتی مرگ میرسه التماس میکنه، میگه چی؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، خدا میشه یه مهلت به من بدی؟ چقدر دیگه؟ 1 سال؟ نه. 6 ماه؟ نه. 1 ماه؟ نه. 1 روز؟ نه. 1/2 ساعت دیگه، 1 ساعت دیگه، اجل قریب.
آره،
حالا اگه اجل قریب بدیم چیکار میخوای بکنی؟ عجیبه ها، نمیگه 1 ساعت به من، 1/2 ساعت به من مهلت بده، پاشم نماز بخونم، دعا بخونم، ثنا داشت، نه. فاصدق و اکن من الصالحین، در راه تو صدقه بدم و از صالحان باشم،
انفاق کنم.
یعنی آخرین مهلت رو اگر خدا به ما بده که نمیده، چون آیه بعد میفرماد ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، خدا مهلت نمیده، والله خبیر بما تعملون. ولی اگر 1/2 ساعت مهلت میداد التماس میکردن خدایا مهلت بده، صدقه بدیم و اکن من الصالحین. آقا تا این مهلت از ما
گرفته نشده
این صدقه که میخوایم انجام بدیم انجام بدیم. نترسن عزیزان، بارها عرض کردیم همین صدقات روزانه‌تون به نیت رد مظالم، باور بفرمایید تقریبا همه ما مظالم به گردنمونه، بدید در راه خدا
انشاءالله.
شک نداشته باشید، راه دوری نمیره، به نیت رد مظالم بدید. اگه مظالم به گردنتون باشه که مظالم حساب میشه، اگه نه صدقه حساب میشه.
خیلی ممنونم آقا.
اجازه بدید دعایی هم بکنیم عزیزان.
بله.
ما به آمین همه مخاطبین عزیز
نیاز
امیدوار هستیم. خدا به حق محمد و آل محمد قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار.
الهی آمین.
به ما توفیق نصرت و یاری جلب رضایتشون شهادت در رکابشون عنایت بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد شر امریکایی و صهیونیست‌ها به خودشون برگردان. ملت ما، نظام ما، رهبر عزیزمون، مسئولین ما، فرماندهان ما در این آزمون‌های بزرگ سربلند و پیروز بگرد.
الهی
به حق محمد ما،
به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پایان برنامه‌مون امروز عرض ادب و ارادت هست باز در شنبه‌ای در ماه ربیع الاول محضر امام بزرگوار، امام امت و رسول مکرم، چون هم امام است و هم پیامبر خدا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فردا عمری باشه و سعادت، دوباره خدمتتون میرسیم ان شاء الله. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد كما حمل وحياك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصلى على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك وصلى على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما ضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت بالأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام صلى على محمد وأهل بيت الطاهرين الأخيار وسلم